ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. نیروهای امنیتی مصر وارد مسجد هواداران مرسی در قاهره شدند. حسن روحانی میگوید سیاست خارجی ایران نیاز به تجدید نظر دارد. بیش از 70% از قربانیان تصادفات در تهران موتورسواران و عابران پیاده هستند. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده. الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. نیروهای امنیتی مصر وارد مسجدی در قاهره شدند که صدها تن از هواداران رئیس جمهوری برکنار شده مصر محمد مرسی در آن پناه گرفته بودند. بر پایه گزارش ها نیروهای امنیتی مصر که جمعه شب مسجد فتح را به محاصره درآورده بودند، امروز شنبه وارد این مسجد شدند و تاکنون توانستند بخش‌هایی از مسجد را تخلیه کنند. در جریان درگیری‌های روز جمعه بین نیروهای امنیتی و ارتش مصر با هواداران محمد مرسی بیش از 80 تن کشته شدند و وزارت کشور مصر اعلام کرد که بیش از 1000 تن از اعضا و هواداران اخوان المسلمین نیز بازداشت شدند. از هفته گذشته تا کنون بیش از 700 نفر در جریان نارامی‌ها در مصر کشته شدند و در واکنش به کشته شدن بیش از 600 تن در روز چهارشنبه گذشته، اخوان المسلمین با نامگذاری روز جمعه دیروز به نام جمعه خشم هواداران خیش را به تظاهرات فراخوانده بود با پوزش عزیزان و قرار است که این تا تمام هفته از هوادارانش خواسته که هر روز به خیابان بیاد. بشنویم در این باره بیشتر از شاهین بشیری.
بر اساس آخرین گزارش‌های رسیده از مصر، در تظاهرات روز جمعه آنگونه که اخوان المسلمین روز خشم نامیده است، هزاران نفر از هواداران اخوان المسلمین در قاهره و دیگر شهرهای مصر دست به راهپیمایی زدند. طبق این گزارش‌ها در جریان حمله نیروهای امنیتی مصر به تظاهرکنندگان 10 نفر کشته شدند. به گزارش شبکه الجزیره در جریان حمله نیروهای دولتی به هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر در میدان رامسس در قاهره دست کم 95 تن کشته شدند. طبق این گزارش تظاهر کنندگان نیز در میدان رامسس ساختمان‌های دولتی را به آتش کشیدند. گزارش حاکی است که ارتش مصر به هواداران محمد مرسی هشدار داده است که میدان رامسس را ترک کنند. طبق این گزارش‌ها زره پوش‌های ارتش و نیروهای امنیتی و تعدادی از نیروهای ویژه وارد میدان رامسس مصر شدند. منابع بیمارستانی در اسکندریه به تلویزیون نیل گفتند که در درگیری بین نیروهای امنیتی مصر و هواداران محمد مرسی در این شهر در روز جمعه دست کم 16 نفر کشته و 140 نفر مجروح شدند. در همین حال فرانسه و آلمان اتحادیه اروپا را به تشکیل جلسه فوری برای بحث درباره آینده همکاری‌ها با مصر فرا خواندند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان روز جمعه در بیانیه‌ای امکان بازنگری اتحادیه اروپا در همکاری با مقامات مصر را مطرح ساختند. اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود که مقامات 28 کشور عضو روز دوشنبه برای بررسی بحران مصر ملاقات خواهند کرد. از سوی دیگر ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در پیامی تلویزیونی تأکید کرد که کشورش در کنار مصر علیه آنچه تروریسم، گمراهی و فتنه خواند خواهد ایستاد. ملک عبدالله بن عبدالعزیز برخورد با تمام خرابکاران و کسانی که ساده اندیشان مصری را گمراه می‌کنند یک حق شرعی دانست. عربستان پس از سرنگونی مرسی به دولت مصر 5 میلیارد دلار کمک ارائه داد. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگو با رادیو فردا در مورد احتمال اینکه خشونت‌های فعلی در مصر تبدیل به جنگ داخلی شود می‌گوید:
بعید می‌دونم به این شکل، چون که الان ارتش قدرت خودش رو نشون داده، به سرعت تونسته اون دو میدان معروف یعنی میدان رباط العدویه در شرق قاهره و همینطور میدان نهضه در منطقه جیزه رو بلافاصله تصرف کنه. ولی این قدرت تا کی ادامه پیدا میکنه؟ چون که قرار بود که مصر به شکلی دموکراسی بشه، این علائم نشون نمیده که مصر به یک دموکراسی و یک ثبات پایدار دموکراتیک داره پیش میره. بنابراین گروه اخوان المسلمین و گروه های اسلامی دیگه که در کنار اخوان المسلمین هستن از صفحه سیاسی مصر خارج میشن و یک حرکت زیرزمینی ایجاد میکنن. اما اینکه این رویارویی به جنگ داخلی کشیده بشه باشه با توجه به قدرت ارتش و با توجه به قدرت مؤسسات دولتی در مصر این امکان پذیر نیست.
ایران که به دقت تحولات مصر را زیر نظر دارد نیز به وقایع اخیر این کشور واکنش نشان داده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با اکمل الدین احسان اغلو دبیر کل سازمان همکاری اسلامی خواستار دخالت این سازمان برای یافتن راه حل‌های مسالمت‌آمیز جهت جلوگیری از بروز درگیری‌های داخلی و کاهش بحران در مصر شد. وی در این گفتگوی تلفنی آنچه کشتار مردم بی‌دفاع در مصر نامید را محکوم کرد و خواستار توقف خشونت‌ها شد. نیروهای امنیتی و ارتش مصر چهارشنبه 23 مرداد به دو محل تحصن هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر در قاهره یورش برده و به این تحصن‌ها پایان دادند. این یورش و درگیری نیروهای امنیتی با اعتراض‌های پس از آن در قاهره و دیگر مناطق صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت. وزارت بهداشت مصر از بیش از حدود 630 کشته در این درگیری‌ها سخن می‌گوید، اما گروه اخوان المسلمین می‌گوید نزدیک به 3000 نفر در این خشونت ها کشته شدند. بحران اخیر مصر ماه گذشته از زمانی آغاز شد که ارتش مصر محمد مرسی را پس از چند روز تظاهرات صدها هزار نفری مخالفانش با خواست استعفای او از مقام ریاست جمهوری برکنار کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید یکی از پیام‌های مردم در این انتخابات تجدید نظر در سبک و سیاق سیاست خارجی بوده. حسن روحانی که روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و جدید امور خارجه شرکت کرده بود گفت سیاست خارجه جای شعار نیست و کلید حل بسیاری از مشکلات مردم هم در دست همین سیاست است. او اضافه کرد که با منطق با دنیا حرف میزنیم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی از روز شنبه رسما کار خود را آغاز کرد. علی اکبر صالحی وزیر سابق امور خارجه با حکم رئیس جمهوری اسلامی به ریاست سازمان انرژی اتمی منصوب شده است. حسن روحانی 15 تن از وزیرانش را که از مجلس رأی اعتماد گرفتند با صدور احکام جداگانه رسما به سمت‌هایشان منصوب کرد. در احکام وزرای دولت حسن روحانی که روز شنبه صادر شد بر رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تأکید شده است. در جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس 15 تن از وزیران پیشنهادی توانستن رأی اعتماد بگیرند و 3 گزینه پیشنهادی برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، آموزش عالی و ورزش و جوانان رأی اعتماد نگرفتند. و ما بشنوید که علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یک روزنامه چاپ تهران از دخالت به گفته او وزارت اطلاعات در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی خبر داده است. پیشتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آنچه فشار بر روی نمایندگان مجلس در جریان رأی اعتماد خوانده شده بود را رد کرده بود. محمد زرقامی از رادیو فردا.
روزنامه شرق چاپ تهران روز شنبه 26 مرداد ماه مصاحبه‌ای با علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. مصاحبه‌ای که در آن آقای مطهری گفته است که صحبت‌های تعدادی از نمایندگان علیه وزرای پیشنهادی جز از طریق دسترسی به اسناد وزارت اطلاعات امکان پذیر نبوده است. آقای مطهری از وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی خواسته است که این به گفته او رویه‌های غلط در این وزارتخانه را تغییر دهد. آقای مطهری به این روزنامه گفته واضح است که افرادی از برخی نهادها با تعدادی از نمایندگان همکاری داشتند و در توضیح بیشتر گفته‌های خود افزوده است اینکه نماینده‌ها برگه بازجویی یک وزیر را کپی کرده و آن را در کازیه نمایندگان قرار دهند غیر قانونی بوده و برای همه سوال برانگیز است. به گفته ی آقای مطهری رونوشت این برگه بازجویی در اختیار خود او نیز قرار گرفته، اما او در این گفتگو به نام صاحب این برگه بازجویی اشاره‌ای نکرده است. علی مطهری برای مثال به یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرده که قصد داشته در موافقت با وزیر علوم و تحقیقات صحبت کند، اما انصراف داده و بعد هم گفته است که به او گفتند باید انصراف دهد. در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی، محمد علی نجفی، جعفر میلی منفرد و مسعود سلطانی فر گزینه‌های پیشنهادی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان امکان حضور در دولت 11 را پیدا نکردند. علی مطهری همچنین گفته است که فراکسیون رهروان ولایت، فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسلامی، به رأی نیاوردن محمد علی نجفی و جعفر میلی منفرد کمک کرد. فراکسیون رهروان ولایت به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نزدیک است. آقای لاریجانی در کنفرانس خبری که پس از پایان رأی‌گیری درباره وزرای پیشنهادی برگزار شد، تایید کرده بود که ممکن است اطلاعاتی از بیرون به نمایندگان داده شود و تاثیرگذار باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در این نشست خبری گفته بود که برخی عقاید در مجلس می‌خواستند به تعداد بیشتری از وزرا رأی ندهند. علی مطهری هم در همین ارتباط به روزنامه شرق چاپ تهران گفته است که اصولگرایان مصمم بودند که 6 وزیر را حذف کنند. در مورد آخوندی و زنگنه هم خیلی اصرار داشتند و آخر موفق نشدند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ میگوید که در سال جاری 72% از کشته‌های تصادفی رانندگی پایتخت ایران از موتورسواران و عابران پیاده بودند. حسین رحیمی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است که سهم تقصیر عابران پیاده در تصادفات منجر به فوت نزدیک به 9%، اما سهم تقصیر موتورسواران در تصادفات فوتی 58% بوده است. اجازه بدید بریم و با هم بشنویم برنامه ملاقات رو، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 88 بازداشت شد. همراه با 7 نفر از شاگردانش که قصد داشتند در شهرستان بوکان در شمال غرب ایران جلسات آموزش مذهبی برگزار کنند. ماهای نخستین بازداشت برای ماموستا محمد برائی در سلولهای انفرادی ادارات اطلاعات بوکان، ارومیه و بندهای امنیتی 209 و 240 در زندان اوین گذشت. ماهای زیر فشار بازجویی. ماموستا محمد برائی از جمله 56 مبلغ مذهبی اهل سنت 8 شهرستان کردنشین استان آذربایجان غربی و کردستان است که در مهر ماه سال 90 در مجموع به 164 سال زندان محکوم شدند. سهم محمد برائی از این مجموع احکام 11 سال زندان بود. 11 سال زندان برای این مبلغ مذهبی اهل سنت در دادگاهی به ریاست قاضی محمد مقیسه رقم خورد در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام برگزاری جلسات مذهبی و تبلیغ دینی. محمد برائی که در مجموع 2 سالی را در سلولهای انفرادی زندانها و بازداشتگاه‌های مختلف ایران گذرانده، در نهایت به بند 2 زندان رجایی شهر کرج منتقل شد تا دوره زندان خود را بگذراند. این بار اما در کنار دیگر زندانیانی که عمدتاً جرائمی عادی نظیر حمل، مصرف یا خرید و فروش مواد مخدر در کارنامه اتهاماتشان ثبت شده بود. او همراه با دیگر همپرونده‌ای‌هایش که عمدتاً از علمای اهل سنت در شهرستان‌های کردنشین یا شاگردان مدارس مذهبی اهل تسنن در استان‌های غربی ایران هستند، در مهر ماه سال 90، 2 سال پس از تحمل بازداشت، بازجویی و زندان، در اعتراض به احکام صادره در دادگاه اعتصاب قضا کردند. ماموستا محمد برائی در تیر ماه سال 92، در حالی که برای نخستین بار از زمان بازداشتش در سال 88 برای انجام آزمایشات پزشکی و پیگیری درمان بیماری‌هایش مرخصی استعلاجی گرفته بود، پس از 10 روز به زندان بازگردانده شد تا روند درمان بیماری‌هایش ناتمام بماند. او همچنان برای گذراندن دوره 11 سال محکومیت خود در زندان رجایی شهر کرج روزگار می‌گذراند.
برنامه ملاقات رو میشنیدید، کاری بود از آرش حسنیا. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420 22 11 22 112. 20420 پیش شماره همیشگی است. پس از اون 22 11 22 112.